سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. روزنامه واشنگتن پست در گزارش از تشدید شدن محدودیت های طالبان بر مردان و زنان پس از توشه قانون امر به معروف و نهی از منکر خبر داده است. این روزنامه روز یکشنبه گزارش داده کارمندان مرد در حکومت طالبان در کابل مجبور هستند که ریششان را تراش نکنند و بسیاری از سلمانی ها هم از تراشیدن ریش مردان خودداری می کنند. طالبان همچنان از رانندگان تاکسی که زنان بدون محرم را سوار موترشان می کنند بازخواست می کنند و به افرادی که به نماز جماعت نمی روند هشدار می دهند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه این ساعت خواهید شنید. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال جاری نزدیک به 350 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه برای درمان در شفاخانه ها بستری شدند. یونیسف میگوید برای درمان سوء تغذیه به خوراکی های مقوی ویژه نیاز است و تنها اداره های مربوطه ملل متحد این گونه خوراکی ها را در افغانستان تهیه می کنند. پیش از این سازمان جهانی صحت WHO گفته بود که عدم مسئولیت غذایی در افغانستان در حال افزایش است و به همین دلیل نزدیک به 3 میلیون کودک زیر 5 سال با تهدید سوء تغذیه روبرو هستند و از این میان حدود 850 هزار تنشان دچار سوء تغذیه شدید هستند. خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه نگرانی کرده است. این نهاد در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که بیشتر خبرنگارانی که پس از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند در این کشور با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج روبرو هستند. خانه آزادی بیان افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی خواسته که به خبرنگاران افغان مقیم ترکیه پناه دهند. این نهاد همچنان از دولت ترکیه خواسته که ویزای این خبرنگاران را تمدید کند تا با خطر اخراج روبرو نشوند. با افزایش خشونت‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان، ایالات متحده نیروهای بیشتر به شرق میانه می‌فرستد. به گزارش اسوشیتد پرس، پیت رایدر، مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، درباره تعداد نیروهای اضافی یا وظایفی که قرار است انجام دهند، جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ایالات متحده در حال حاضر حدود 40 هزار سرباز در منطقه دارد. این اقدام جدید پنتاگون پس از آن صورت می‌گیرد که حملات قابل توجه نیروهای اسرائیلی به اهداف در داخل خاک لبنان انجام می‌شود که صدها کشته بر جای گذاشته است. در حالی که اسرائیل آماده انجام عملیات بیشتر به لبنان است، وزارت خارجه آمریکا روز شنبه به شهروندان آمریکایی که در لبنان هشدار داد که لبنان را ترک کنند زیرا خطر جنگ منطقه‌ای در حال افزایش است. و وزارت صحت لبنان میگوید که دست کم 274 نفر از جمله 21 کودک و 39 زن در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. فیراز علبز وزیر صحت لبنان امروز گفت که از سه شنبه گذشته تا کنون نزدیک به 5000 نفر در این حملات زخمی شدند. اسرائیل امروز اعلام کرد که موج جدیدی از حملات خود را بر ضد گروه حزب الله در مناطقی از لبنان آغاز کرده و در کنار آن به مردم لبنان هشدار داده که از ساحاتی که حزب الله تسلیحات خود را نگهداری میکند بیرون شوند. از زمان آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر 2023 این اولین بار است که تنش در مرز بین لبنان و اسرائیل تا این حد گسترش یافته است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. محدودیت دیگر طالبان بر آزادی بیان در افغانستان. طالبان پخش زنده برنامه های سیاسی در رسانه های داخلی را ممنوع کرده است.
برنامه سیاسی که یا میزه کرده که به شکل زنده پخش میشه تا حد زیاد کوشش و برنامه ثبتی شود و قطعا کسایی که خلاف نظام صحبت میکنند در این برنامه دعوت نشن.
در گزارش‌های بین‌المللی از حملات گسترده هوایی اسرائیل بر ضد حزب الله لبنان نیز برایتان خواهیم گفت. امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. شماری از دخترانی که قدرت گفتاری و شنیداری ندارند نگران آینده‌شان هستند. یکی از استادان این دختران می‌گوید:
امروز بنابر مشکلات فعالیت‌های کمیته سیدن در افغانستان مسدود هست و ما نمی‌تونیم که برای اطفال فعالیت انجام بدیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان پخش زنده برنامه های سیاسی در رسانه های داخلی را ممنوع کرده است. حامد عبیدی رئیس این سازمان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی افزود که طالبان همچنان تحلیلگران و مهمانان مورد اعتماد خود را به این رسانه ها معرفی کردند تا بر آزادی بیان محدودیت وضع کنند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ادامه ادعاها مبنی بر سانسور و وضع محدودیت بر رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان پخش زنده برنامه‌ها و بحث‌های سیاسی در رسانه‌های داخلی را منع کردند. حامد عبیدی رئیس این سازمان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی نیز مدعی شد که حکومت طالبان تحلیلگران و مهمانان مورد اعتماد خود را به بحث‌های سیاسی رسانه‌ها معرفی کردند که این سازمان آن را سانسور و محدودیت شدید در برابر آزادی بیان میداند.
جلسه که با مدیران رسانه برگزار شده بود، از زنا خواسته شده که میمانان که خلاف اداره حاکم صحبت میکنه اونا به بحث دعوت نشن، و در ضمن برنامه سیاسی که یا میزه کرده که به شکل زنده پخش میشه، دو جلسه دو برنامه ها تا حد زیاد کوشش و برنامه ثبتی شوه، و قطعا کسایی که خلاف نظام عمل میکنن دو صحبت میکنن دو جلسات هم دهی برنامه دعوت نشن.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز یکشنبه 22 سپتامبر یک اعلامیه را نیز منتشر کرده که در آن از همه نهادهایی که از آزادی بیان، رسانه‌ها و حقوق بشر حمایت می‌کنند، خواسته که در برابر این تصمیم به گفته اعلامیه سرکوب کننده حکومت طالبان موضع قاطع و محکم اتخاذ کنند. برخی از مسئولان رسانه‌ها و تهیه کننده برنامه‌های سیاسی در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان به شرط عدم افشای نام خود و نام رسانه و مشخص نساختن مکان و تغییر صدای اصلیشان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده گفتند که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دو روز پیش مسئولان برخی از رسانه ها را فرا خوانده و در این مورد با آنها صحبت کرده است. آنها همچنان تایید می کنند که در حال حاضر دعوت اکثر مهمان ها و مصاحبه کنندگانشان به انتخاب حکومت طالبان صورت می گیرد. مسئول یکی از رسانه ها در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هنگ وزارت رسانه مسئولین تا یو نملار ورکره و
چند قبل وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه های اگلست را داده بود که این اشخاص باید به میزگردها و بحث های سیاسی دعوت شوند و بدون آنها افراد دیگر را دعوت کرده نمی توانید. حتی اموراتشان را در رسانه ها مشخص کردند. رسانه هایی که بیرون از کشور هستند در بعض با آنها اشتراک نمی کنند تا این طور هم رسانه ها و هم مقام هایشان را تحت کنترل داشته باشند. این محدودیت است که وضع شده است.
دیگر گفت که بنابر محدودیت ها فعالیت های برنامه ها و بحث های سیاسی را متوقف کردند.
او بالکل مګه مکاسیسی خبرونه نه لرو نو دغه ملوی دلیل دغه دی چې حاکم اډل یا حاکم حکومت
ما برنامه های سیاسی نداریم. دلیل آن این است که گروه حاکم در برنامه های سیاسی ما دخالت میکنند، ما را نمیگذارند که به گونه آزادانه برنامه های سیاسی داشته باشیم.
تر څنګه سیاسی شنون کی دل تر دوت کول دوی سره سیاسی پروګرامونه ولرو.
آنها میگویند بیشتر اوقات موضوعات برنامه هایشان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و ریاست استخبارات آنان انتخاب می شود و آنها بدون اجازه این اداره های حکومت طالبان نمی توانند برنامه تولید و نشر کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این اداهای سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و مسئولان رسانه ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با آنکه حکومت طالبان همواره ادعا کرده که به اساس شریعت اسلام و منافع ملی با آزادی بیان متحد است، اما در 3 سال حاکمیت آنان بر افغانستان هر از گاه گزارش های از شکایت‌ها در مورد محدودیت‌های مختلف در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران، سانسور آزادی بیان و حتی بازداشت و شکنجه خبرنگاران به نشر رسیده است.
شنیدید که حکومت طالبان پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های داخلی را ممنوع کرده است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که طالبان همچنان تحلیلگران و مهمانان مورد اعتماد خود را به این رسانه‌ها معرفی کردند تا بر آزادی بیان محدودیت وضع کنند. ساعت پیش با سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که این اقدام طالبان به چی معناست.
متاسفانه دیده میشه که هر روز بیشتر از گذشته فضای آزادی بیان و همچنان رسانه‌های داخل افغانستان مجبور به سانسورهای بیشتر میشن از طرف گروه حاکم. اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نشستی که با مسئولان برخی از رسانه‌ها در کابل داشته یک دستور عمل تازه به آنها داده شده که در این دستور عمل محدودیت‌های تازه وضع شده. گفته شده که شما در برنامه‌های سیاسی خود یا برنامه‌های زنده باید همین قوانین و پالیسی‌های طالبانی در نظر بگیرید. اگر بعضی از مهمانان برنامه‌های شما از حکومت یا از رژیم طالبانی نقد می‌کنند، پس از این دیگه شما نمی‌توانید اینها را دعوت کنین در برنامه‌های خود. یک لیست مشخص شده که تقریبا گفته شده بیشتر از 65 نفر از کسایی که در این لیست شامل هستند، از اینها میتوانین شما در برنامه‌های سیاسی و گفتمان‌های سیاسی خود دعوت کنین و دیگه برنامه‌های سیاسی خود را نمیتوانین به صورت زنده اجرا کنین، باید به صورت ثبتی باشه که این نشان دهنده تضعیف و همچنان سرکوب رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان میباشه و این سبب میشه که فضای آزادی بیان و همچنان نشرات رسانه‌های داخل افغانستان بیشتر از گذشته تحت تاثیر قرار بگیره.
بله. بانو ولیزاده، چی فکر میکنین چی راهکار میتونه برای حل این مشکل کارساز باشه؟
متاسفانه دیده میشه که نهادهای بین المللی هم که در قسمت رسانه‌ها کار میکنن برای حمایت از رسانه‌ها، اینها سکوت کردند و اگر واکنشی هم نشان دادن در حد یک ابلاغیه بوده. مرکز خبرنگاران افغانستان بارها خواستار این شده که نهادهای بین المللی هم با خود داشته باشن، نهادهای افغانستان یا نهادهایی که مربوط به افغانستان میشه، اینکه اینها بتوانن به صورت منسجمتر دادخواهی کنن و از مجراهای دیپلماتیک بتوانن فشار وارد شوه بر طالبان و همچنان فشارهای دیپلماسی صورت بگیره. چون دیده میشه که مردم افغانستان در این شرایط تنها ماندن و نهادهای بین المللی هم طوری که قبلا گفتم فقط در حد نگرانی و بعضی از موضوعات دیگه میاین واکنش نشان میدن. این سبب شده که فشار طالب روز به روز بر مردم بیشتر شود و مردم در تنگنا قرار بگیرند.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان بود که در مورد محدودیت تازه طالبان که پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های داخلی را ممنوع کرده است صحبت می‌کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
روزنامه واشنگتن پست در گزارش می‌گوید که طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه با وضع محدودیت‌ها بر مردان در افغانستان نیز آغاز کردند. بر اساس گزارش کارمندان دولتی به گذاشتن ریش مجبور شدند و بسیاری از سلمانی‌ها از کوتاه کردن ریش مردان خودداری می‌کنند. در گزارش همچنان آمده که رانندگان تاکسی به دلیل انتقال زنان بدون محرم مورد بازپرس قرار می‌گیرند. در این حال برخی از مردم و سلمانی ها در کابل در گفتگو با رادیو آزادی وضع این محدودیت ها را تایید می کنند و می گویند که در صورت سرپیچی از دستور طالبان افراد این گروه با مردم برخورد جدی می کنند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
ما رفتم در سلمانی که میخواستم که مثل ریش خود اصلاح بسازم.
گل رحمان باشنده یک کابل در این باره به رادیو آزادی روز دوشنبه بیشتر گفت.
سلمان نکرد ریش ما اصلاح. گفتم چرا؟ گفت امر بالمعروف میه ما را بیادر بندی ها میکنه، در ضمن جریمه ها میکنه، دکان ما را ملاک میکنه.
سوی دیگر یک سلمان در منطقه 500 فامیلی شهر کابل که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که محدودیت های طالبان بر کاروبار آنان تأثیر منفی گذاشته است.
از زمانی که امارت اسلامی قوانینی را درباره اصلاح ریش و مو وضع کرده است، کارهای ما نسبت به گذشته خیلی کم شده است. مردم مثل گذشته به سلمانی ها نمی روند و این مسئله بر کاروبار ما بسیار تأثیر منفی گذاشته است.
در همین حال روزنامه واشنگتن پست در گزارش میگوید که طالبان با توشه قانون امر به معروف و نهی از منکر در کنار زنان شرایط زندگی را برای مردان نیز دشوار کردند. در این گزارش که روز یکشنبه اول میزان منتشر شد آمده است که کارمندان دولتی در کابل به گذاشتن ریش مجبور شدند و بیاری از سلما از کوتاه کردن ریش مردان خودداری میکنند. در ادامه آمده است که رانندگان تاکسی به دلیل انتقال زنان بدون محرم مورد بازپرس قرار می گیرند. واشنگتن پست نوشته است که محتسبین امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنان مردان را مجبور به ادای نماز جماعت کردند و در صورت سرپیچی دروازه های خانه هایشان کوبیده می شود. در بخشی از گزارش این روزنامه حرفای یک چهره حامی سابق طالبان گنجانده شده است. او گفته که پس از محدودیت های تازه توسط طالبان از حمایت این گروه دست کشیده و اکنون در باره بیرون شدن از افغانستان فکر می کند. یک تن دیگر به واشنگتن پست گفته پشیمان است که چرا تا حال خاموش بوده و صدایش را در برابر محدودیت های طالبان بلند نکرده است. طالبان در گذشته اعتراض‌های زنان علیه اقدامات سختگیرانه این گروه را سرکوب و چندین تن از فعالان زن را بازداشت و زندانی کرده بودند. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده در 31 مای اسد پس از توشه ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. در بخشی از این قانون آمده است که ستر تمام بدن زن و پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. بر اساس قانون صدای زنان عورت دانسته شده. توشه این قانون طالبان واکنش های گسترده داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. در قانون همچنان آمده است که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت دارند که رانندگان را از انتقال زنان به حجاب و بدون محرم شرعی منع کنند. قانون به محتسبین همچنان اجازه داده که از تراشیدن ریش و کم کردن آن اصلاح موها برخلاف شریعت اسلامی و برخی موارد دیگر جلوگیری کنند. محتسبین می توانند متخلفان را توقیف و به محکمه معرفی کنند.
Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش به مناسبت روز جهانی زبان اشاره خواهید شنید که شماری از دخترانی که قدرت گفتاری و شنیداری ندارند و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از آموزش زبان اشاره محروم شدند، نگران آینده ایشان هستند. اما پیش از آن توجه کنید به گزارش از تحولات جهان. اسرائیل امروز حملات گسترده هوایی را بر ضد حزب الله لبنان آغاز کرده و در کنار آن به مردم لبنان هشدار داده که از ساحاتی که حزب الله تسلیحات خود را نگهداری میکند بیرون شوند. وزیر دفاع اسرائیل گفته است این حمله تا زمان ادامه خواهد یافت که باشندگان مناطق شمالی اسرائیل به زندگی عادی خود در یک فضای امن برگردند. از سوی دیگر وزارت صحت لبنان میگوید که در این حملات دست کم 100 نفر کشته و بیش از 400 نفر دیگر زخمی شدند. حزب الله تا به حال در این باره چیزی نگفته است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
ارتش اسرائیل امروز حملات هوایی گسترده را بر سنگرهای حزب الله گروه مورد حمایت ایران آغاز کرد. یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در پیام ویدیویی که دفترش نشر کرده گفته که حملاتشان را در داخل لبنان گسترش خواهند داد. گالانت در حال این اظهارات را مطرح می کند که ارتش اسرائیل مرکزهای حزب الله را در جنوب لبنان در دره بیکا و در شمال در نزدیکی سرحدات سوریه هدف قرار داده است. خبرگزاری جرمنی به نقل از ارتش اسرائیل خبر داده که در این حملات 300 ساحات مربوط به حزب الله هدف قرار داده شده است. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که موج جدیدی از عملیات نظامی را علیه گروه حزب الله در جنوب لبنان آغاز کرده است. پیش از این آویچای آدرایی سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود که چاره جز حمله به خانه هایی که حزب الله تسلیحاتش را در آنها نگهداری می کند وجود ندارد. همزمان نیروهای حافظ صلح ملل متحد در جنوب لبنان اعلام کرده که شاهد افزایش بمباران در مناطق مرزی اسرائیل و لبنان بوده است. سخنگوی این نیروها این موضوع را به خبرگزاری رویترز گفته است. خبرنگار رویترز از جنوب لبنان گزارش داده که در پیام‌های دریافتی از یک شماره لبنانی به مردم مناطق جنوبی گفته شده است که 1000 متر دورتر از موازی حزب الله قرار گیرند. این هشدار به مردم برای ترک خانه‌هایشان به بیروت پایتخت لبنان هم رسیده است. زیاد مکاری وزیر اطلاعات لبنان گفت که این وزارت نیز اخطار دریافت کرده است که باید ساختمان را ترک کنند، اما مکاری گفت که از ساختمان خارج نخواهند شد زیرا به گفته وی این بخشی از جنگ روانی است. پیش از این دانیل هگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در یک نشست خبری در این باره هشدار داد و گفت که پیام‌های به زبان عربی برای تمامی شبکه‌ها و پلتفرم‌های لبنان ارسال شده است. هگاری در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل به لبنان حمله زمینی خواهد کرد یا نه گفت ارتش تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا مردم مناطق شمالی اسرائیل به سلامت به خانه های خود بازگردند. سخنگوی ارتش اسرائیل در این نشست خبری ویدیویی را که از هوا گرفته شده بود به خبرنگاران نشان داد که به گفته او افراد مسلح حزب الله در حال تلاش برای پرتاب موشک های کروز از یک خانه مسکونی در لبنان هستند، اما حمله هوایی اسرائیل مانی این حمله یونان شد. این درگیری ها در مرز مشترک لبنان و اسرائیل از زمان آغاز بحران غزه در هفته اکتبر سال گذشته سابقه ندارد و این نگرانی را افزایش داده است که جنگ غزه ممکن است به تمام خاورمیانه گسترش یابد.
زمانی که من میبینم برادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسرم در میری رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درست تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. شماری از دخترانی که قدرت گفتاری و شنیداری ندارند و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از آموزش زبان اشاره محروم شدند، نگران آیندهشان هستند. سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در مورد مشکلات در برابر آموزش دختران ناشنوا با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با فرارسیدن 23 سپتامبر روز جهانی زبان اشاره، شماره از دختران که قدرت گفتاری و شنیداری ندارند و به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش این زبان محروم شدند، نگران آینده‌شان هستند. رادیو آزادی با شیوه‌ای اندک متفاوت نظر دو تن از این دختران دارای معلولیت را به دست آورده است. آمنه یکی از دختران در ولایت پکتیکا است که قدرت شنیدن و حرف زدن را ندارد. دختر عمه او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی مشکلات و خواسته های آمنه را چنین بازگو کرد.
او میگوید که یگانه آرزوی ما در زندگی همین بود که ما خواندن و نوشتن را یاد بگیریم و توسط آموزش زبان اشاره بتوانیم آینده خود را روشن سازیم. اما حالا این آرزو از ما گرفته شده است، به خاطر که همه مکاتب و مکانهای آموزش برای ما بسته شده و ما به خواندن و نوشتن ادامه دادن نمیتوانیم. یکی خود صدای ما را خداوند گرفته و دیگر روشنی و آرزوی ما را در زندگی این حکومت گرفته است.
بانو باشنده ولایت بغلان است که او قدرت حرف زدن و شنیدن را ندارد. درخشان دختر کاکای بانو نگرانی او را در مورد آینده اش با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت.
اونا خیلی نگران آینده خود هستند، چون که بعد از اینکه طالبان آمد و به محدودیت ها را به سر خانوما و دختران وضع کردن که نمیتونن درس خود ادامه تحصیلات عالی داشته باشند، نگران آینده خود هستند، چون که قبلا اونا میرفتن به مکاتب زبان اشاره را یاد میگرفتن، حداقل میتونستن که مشکلات ابتدایی خود را در جامعه حل کنن.
رادیو آزادی نگرانی و مشکلات این دختران دارای معلولیت محروم از آموزش را با منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در میان گذاشت، اما او به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. گفتنی است یکی از نهادهایی که در بخش آموزش و رشد مهارت های افراد دارای معلولیت در افغانستان کار میکرد، کمیته سویدن بود. حکومت طالبان سال گذشته در واکنش به سوختاندن یک نسخه قرآن کریم در سویدن، دستور تعلیق تمامی فعالیت نهادهای سویدنی به شمول کمیته سویدن در افغانستان را صادر کرد. بعد از این کمیته در اواخر ماه سرطان سال قبل اعلام کرد که به دستور حکومت طالبان برخی از فعالیت‌هایش را به گونه موقت متوقف کرده است. یکی از استادان این کمیته که در بخش آموزش زبان اشاره به کودکان ناشنوا تدریس می‌کرد و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی نسبت به وضعیت کودکان ناشنوا که از آموزش زبان اشاره بازماندند نگرانی دارد.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شد برای اطفال تدریس می کردم و هر روز برشان زبان اشاره را یاد می دادم، اما متاسفانه که امروز بنابر مشکلات فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان مسدود هست و ما نمی تانیم که برای اطفال فعالیت انجام بدیم.
سید رحمان صابری که 6 سال به عنوان استاد در بخش تدریس زبان اشاره با ناشنوایان در ولایت کندهار با یک مؤسسه کار کرده، در مورد اهمیت زبان اشاره به رادیو آزادی گفت:
برای اینها در هر کشور اشاره های مخصوص وجود دارد. اشاره های کلتوری و فرهنگیشان جدا و اشاره های مذهبیشان هم جدا است و این وسیله افهام و تفهیم است که چطور اینها بتوانند در بین خودشان یک دیگرشان را بفهمانند و ارتباط برقرار کنند و حتی با انسان هایی که توانایی شنیدن را دارند هم چگونه تماس داشته باشند.
او میگوید برخی از مؤسساتی که در بخش آموزش زبان اشاره در کندهار فعالیت داشتند و قاموس‌هایی را هم در این بخش تهیه کرده بودند، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت‌هایشان را متوقف کرده و استادان هم کشور را ترک کردند. آنان از جامعه جهانی می‌خواهند که به مشکلات این افراد توجه جدی کرده و برای آموزش زبان اشاره به آنها زمینه آموزش را در افغانستان فراهم کند. حکومت طالبان در 3 سال گذشته تمامی دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان مسدود کرده و دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرده است و حتی دختران دارای معلولیت هم از آموزش محروم شدند. بر بنیاد گزارش فدراسیون جهانی ناشنوایان، بیش از 70 میلیون ناشنوا در سراسر جهان وجود دارند که بیش از 80% آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. روز جهانی زبان اشاره هر سال در 23 سپتامبر به هدف افزایش آگاهی از اهمیت زبان اشاره به عنوان وسیله ارتباطی و احقاق کامل حقوق افراد ناشنوا گرامی داشته می شود. زبان اشاره نوی سیستم ارتباطی و متمایز از زبان گفتاری است که با استفاده از حرکات و نشانه های دیداری و بیشتر با استفاده از اشارات و حرکات انگشتان دست از سوی افراد ناشنوا و یا برای ارتباط برقرار کردن و تفهیم مسائل با آنها استفاده می شود.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. روزنامه واشنگتن پست در گزارش از تشدید شدن محدودیت‌های طالبان بر مردان و زنان پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر خبر داده است. این روزنامه روز یکشنبه گزارش داده که کارمندان مرد در حکومت طالبان در کابل مجبور هستند که ریششان را تراش نکنند و بسیاری از سلمانی‌ها هم از تراشیدن ریش مردان خودداری می‌کنند. طالبان همچنان از رانندگان تاکسی که زنان بدون محرم را سوار موترشان می‌کنند بازخواست می‌کنند و به افرادی که به نماز جماعت نمی‌روند هشدار می‌دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال جاری نزدیک به 350 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه برای درمان در شفاخانه ها بستری شدند. یونیسف میگوید برای درمان سوء تغذیه به خوراکی های مقوی ویژه نیاز است و تنها اداره های مربوطه ملل متحد این گونه خوراکی ها را در افغانستان تهیه میکنند. خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه نگرانی کرده است. این نهاد در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که بیشتر خبرنگارانی که پس از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند در این کشور با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج روبرو هستند. خانه آزادی بیان افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی خواسته که به خبرنگاران افغان مقیم ترکیه پناه دهند. و با افزایش خشونت‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان، ایالات متحده نیروهای بیشتر به شرق میانه می‌فرستد. با گزارش اسوشیتد پرس، پیت رایدر، مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، درباره تعداد نیروهای اضافی یا وظایفی که قرار است انجام دهند، جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ایالات متحده در حال حاضر حدود 40 هزار سرباز در منطقه دارد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. نعمت‌الله بارکزای مشاور فرهنگی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان روز یکشنبه گفت که برخی از چارایی‌ها را در شهر کابل به خاطر جریان بهتر ترافیک و رفاه شهروندان تخریب و برداشتند. پیش از این پیام ویدیویی بارکزای از تخریب چارایی و تندیس عبدالعلی مزاری رهبر و مؤسس حزب وحدت ملی افغانستان هم گزارش شد که عکس العمل‌های زیاد را برانگیخته. اما بارکزای بدون ذکر نام عبدالعلی مزاری گفته که بر اساس اصول و قوانین ناوقت شنبه یک چارایی را در منطقه دشت برچی کابل برداشتند. این چارایی که تصویر از عبدالعلی مزاری دو حق بود در منطقه پل سوخته واقع است که در زمان دوره جمهوریت ساخته شده. عبدالعلی مزاری رهبر و مؤسس حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان در 22 اوت 13 افتاد سه از سوی طالبان کشته شد. تخریب این چارایی همان طور که بیشتر هم گفتم با عکس العمل های تند برخی از رهبران جهادی و مقام های پیشین جمهوری مخلوع روبرو شده. حزب وحدت اسلامی افغانستان حالا به رهبری کریم خلیلی امروز عکس العمل در این مورد نشان داده و با نشر اعلامیه گفته که اقدام طالبان تحریک‌آمیز و خصمانه است. پیش از این محمد محقق مشاور پیشین جمهوری مخلوع و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان یک شنبه اقدام شدیداً محکوم کرد و عملی آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش از این کشور خواند. همزمان احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقامات ملی افغانستان هم در این مورد عکس العمل نشان داد و گفت که شهدای راه عدالت و آزادی در دل مردم جای دارند و با تخریب چارایی ها و تندیس ها به گفته و از بین نمیرند. امان طور عارف رحمانی عضو پیشین پارلمان افغانستان هم عکس العمل نشان داد و گفت که با تخریب چارایی و تندیس به گفته و از اهمیت و درخشندگی عبدالعلی مزاری کم نخواهد شد. و همین موضوع در بحث یفته 25 دقیقه از رادیو آزادی با میمانای خود خواهم پرداخت. میمانای امروز ما محمد عیسی قطمر آگاه امور سیاسی و استاد پنتون در برلین و نثار احمد شیرزی آگاه امور سیاسی هستند. قطمر صاحب سلام به شما. در آغاز تشکر که در این برنامه با ما هستین و دعوت ما را پذیرفتین. یک مقام ارشد شاروالی کابل تحت حاکمیت طالبان منطوره که من پیشتر گفتم ای تایید کرده که چندین چارایی از جمله یکی را در منطقه دشت برچی کابل به خاطر جریان بهتر ترافیک برداشتن. خب به نظر شما طالبان با تخریب ای چارایی که منصوب به عبدالعلی مزاری بود و عکسش حق بود چی پیام را خواستن برسانن؟
تشکر فرستادم. سلام بر شما، سلام بر جناب شیرزای صاحب و شنوندای عزیز ما. ببینید افغانستان یک کشور کثیر ملیتی است. اینجا مشکلی که در افغانستان مخصوصا در تای نیم قرن اخیر که موجود است او عبارت از وحدت ملی است. ما درست است که شاروالی کابل امکان داره بخاطر از این که سرکار وسیع سازه یا مشکلات تخنیکی که در قسمت ترافیک جاده ها و یا چارایی ها موجود است او از نظر تخنیکی مسئولیت از اوناست و اونا از یک موقف خوب برخوردار هستند که منطقی این موضوع را جواب بدن. ولی مشکلی که ما داریم این است که ما تلاش باید به این داشته باشیم که چطور میتونیم در کشور جنگ زده مثل افغانستان امی وحدت ملی را هرچی بیشتر نزدیکتر بسازیم و اینمی استحقاک هایی که در بین اقوام مخصوصا در 45 سال گذشته به وجود آمده این را از بین ببریم. مشکلی که امروز در جامعه ما موجود است اگر به تاریخ پیشترش نریم در ظرف 45 سال گذشته یا 30 سال گذشته زمانی که مجاهدین داخل شهر کابل شدن اولین کاری که اینا کردن می رهبران مجاهدین اینا دست به صلاح بردن به عوض از اینکه اینا اقوام بپذیرن در یک سمت کابل یک قوم و یک نژاد حکومت میکرد در طرف دیگهش دیگه و اینا در بین هم افتادن و این سبب هم تخریب شهر کابل و به اصطلاح کشته شدن حدود 70,000 کابلی تنها در شهر کابل شد. این مسائل امروز و یا بعد از او ضرورت به این داره که امی وحدت ملی هرچی بیشتر به پاش و امی وحدت صورت بگیره. ما اگر به
تشکر ما برمیگردم به شما با معذرت اتمر صاحب معرفتان قطع کردم. یک بار با مهمان بعدی خود هم یک تماس میگیریم، ما پس برمیگردم شما صحبتهایتان حتما ادامه بتین. امروی ما شیرزای صاحب هم هستن، نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی هستن. شیرزای صاحب سلام به شما، هم تشکر که در این برنامه امروی ما هستین. شما چی فکر میکنین با در نظر داشته ازدام ترافیکی در شهر کابل، تراکم نفوذ، فکر نمیکنین که انگیزه طالبا واقعا امی جریان بهتر ترافیک بوده یا کدام گپ دیگه هست اینا پیام دیگه را میخواستن برسانن؟
خانم نگاه، خدمت خودت، خدمت اتمر صاحب سلام و حرمت تقدیم میکنم، خدمت همکارای تخنیکی شما و شنونده های محترم. ببینید طالبان هستند در فکر وحدت ملی بین اقوام افغانستان نیستند. طالبا از طرف استخبارات ها وظیفه می گیرن به خاطر ایجاد تفرقه بین مردم افغانستان دست به چنین اعمال می زنن. اگر گیریم مزاری رهبر یک قشتی از مردم افغانستان است، بد یا خوب او را مردم اشتساب میکنه، او را تاریخ قضاوت میکنه، همه یک قشتی از مردم های سرزمین به مزاری علاقمند هستند، به او احترام دارن، او را به مثابه بابا میگن، خطاب میکنن. اما ما دیدیم در دو مقطع زمانی مثل که اتمر سر تشکل در 71 هم وقتی که گروه های نجادی حاکم شدن، اینا به عمل کرد مابد خود فکر نکردن، آنچنان وحشت انداختن که فکر نکردن در مرحله بعدی چقدر اختلافات و اعمالشان باعث تفرقه و دوری میشه. و این بار طالبا هم به جای از این که به مسائل بسیار اساسی که در علویت در افغانستان هست به او فکر کنن، میان در فکر ایجاد سرکا. ببینین در افغانستان مردم امیال نان نداره، اگر شما صدها سرک جور کنید که مردم نان نداشته باشه چی کنه؟ در زمانهای سابق کوچهای کابل، کوچهای شهرها تنگ و ترش بود، موتر درست رفته نمیتونست، اما ذهن مردم راحت بود. سرک جور نکو برای مردم، فابریکه جور کو، شغل پیدا کو، برای مردم حرمت کو، حقوق شانه، قوانین شانه. سرک جور نکو، دانشگاه و مکاتب و
اجازه بده. مقام ارشد، امی مقام که در شاروالی کابل تحت حاکمیت طالباسی، گفته که به خاطر از این که مردم بتانن ازدام کم شود، رفای شهروندان، ما این کار کردیم. فکر نمیکنید یا مسئولیت یک حکومت است که مثلا ازدهام کم کنه، رای بدیل پیدا کنه، به خاطر از این که در کابل شهر کوچک است، نفوذ زیاد است، بیش از 5 میلیون مردم در اونجا زندگی میکنن، موتر تعداد زیاد است. بله
فرشته جون، افغانستان یا شهر کابل اگر بگیره مشخص، هزارها اولویت دیگه ای داره که به او باید فکر کنن. در 20 سال جمهوریت هم ازدهام بود، نفوذ زیادتر بود، حالا تقریبا 8 میلیون نفوذ برآمده از افغانستان، همین مشکل بود. اما اگر مردم، ما گفتم در زمانهای قدیم شورای کوچهای شهر کابل بسیار تنگ و ترش بود، اما مردم ذهن راحت داشت. اولویتی است که برای مردم کار پیدا کنه، اولویتی است که برای مردم حقوقشان بده. همین مصارف که شما در طالبا در سرکسازی میکنن، این میره همون هزینه تقاعد متقاعدین که مانده که از پول خودشان در خزانه دولت جمع شده بود، همون رو پرداخت کنین. شما حقوق معلمی نبتین، شما دانشگاه ها رو باز کنین، شما به مکاتب باز کنین، شما فابریکه ها رو ایجاد کنین، شما حقوق مردم و فرهنگش احترام کنین، حرمت کنین. هزارهای رقم چراهای دیگه داریم که اگر بشماریم از حوصله برنامه شما بالاتر است. ای در اولویت است. اگر ای حرفا تطبیق شد، زمینه از این باید مرحله بعدی است که برای وسط شهرها چی شکل که همو احساسات مردم و هم دامن زدنش و همو حرمت شود. بزرگای مردم خوب است، بد است، ملا عمر بر از اینا رهبر است. حالا اگر یک قشر جامعه بیایه بره مقبره ملا عمر تخریب کنه، چقدر احساسات برانگیز میشه. باید اینا طالبا بر از این فکر کنن که مرحله معبد ما چی میشه. امروز طالب از فردا نیست، فردای عملشان چقدر احساس برانگیز میشه در مقابل اینمی گروه حاکم، ایره باید پیش بینی کن. اما طالب ها هیچگاهی بر این موضوعات فکر نمیکنن، چون از طرف استخبارات ها وظیفه گرفتن. اما تو دامن زدن تعصب و دامن زدن تفرقه بین مردم.
تشکر، ما به شما برمیگردم. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوین. استاد اتمر، شما هم همراه ما هستین، تشکر. خب نظام ها تغییر میکنه، چقدر مهم است که از تندیس ها نگهداری شود، به جایی که نظام های نو تندیس ها و چارایی ها را به خاطر مخالفت هایشان تخریب کنن. شما بیشتر هم صحبت میکردین، بفرمایید.
ببینید فرشته جان، مهمی است که ما با فرهنگ مردم، با قاعد مردم، با نظریات مردم، با باورهای مردم احترام داشته باشیم. این بر ما به کشور مثل افغانستان بسیار ضروری است. مثل که آقای شیرزایی گفت، این مهم نیست که خود شخصیت مزاری خوب بوده یا بد بوده، او را بانین بر قضاوت تاریخ. ولی ما میبینیم که یک تعداد مردم، یک گروپ از مردم و یک کتله از جامعه مردم ما، اینا به او احترام و عقیده دارن. این بسیار خوب می بود که در مشاورت با اونا امی کار صورت می گرفت، یعنی حداقل امو احساسات از اونا، عواطف از اونا جریه‌دار نمی شد. هیچ کس مخالف وسط شهر نیست، هیچ کس مخالف تطبیق امو نقشه تکنیکی شاروالی نیست و نباید هم باشه، ولی بهتری است بیوزی که ما یک برخورد خشن و به اصطلاح پر از یک پیغام داشته باشیم با یک ملیت، او بیوزی که ما را کمک و یاری بکنه، او تشنجات بعدی را وجود آورده میتونه. ببینین خشونت، خشونت بار میاره، هر قدر که شما دست به خشونت بزنین جانب مقابل همان قدر دست به خشونت میزنه و این راه حل نیست. ما یک مثال براتون میگم، شما ببینین چند پیش آقای پوتین سفر به چچینیا داشت و چچینیا، جمهوری چچینیا یک جمهوری مسلمان است. اونا رهبرش قادروف، اونا برای آقای پوتین قرآن شریف آوردن و آقای پوتین قرآن شریف بوسید. به این معنی ای در رسانه ها بسیار تبلیغ هم شد، ای به این معنی که آقای پوتین خب مسلمان نشد، اما به این معنی که احترام و حرمتی که به مسلمان های چچینیا داشت به خاطر از اینا ای کار کردن. شما در خود هند ببینیم صدها مذهب یک جای با هم زندگی میکنن و هیچ کدام با کسی دیگه دشمنی نداره، البته اگه دشمنی هایم داره او بسیار جزئی و گاه گاه صورت میگیره، ولی اینا هم دیگر را میپذیرن. شما مثلا اگه خود مهاتما گاندی را زندگیش بخوانین، خود مهاتما گاندی زمانی که از یک مسجد میگذشت و اونجا مردم نماز میخوان، این میرفت داخل مسجد، برزی میگفتن که تو خو مسلمان نیستی، تو چرا اینجا آمدی؟ میگفت به خاطر که مردم باور دارن، مردم عقیده دارن و ما جز مردم هستم، به خاطر احترام به عقیده مردم. اینمی گروه بابا نانک که رهبر سکای هند بود، از هندوها بود، این تلاش داشت که چطور بتانه یک رای وسطی بین مذهب هندو و اسلام با وجود بیاره. با مخاطری به مکه مکرمه سفر کرد و زیارت حج کرد و بعد از اوست که شما ببینید که اینوی مذهب سیکیزم یا سک با وجود آمده. اینالی دنیا، در تمام دنیا که شما برین ببینین، در کشورهای اروپایی، در کشورهای امریکایی، مذاهب، عقاید، ایکیزاره باورهای مردم است، به او کس دست نمیزنن، به او تجاوز نمیکنن، به او احترام میگذارن.
تشکر و... تشکر ببخشین که چون بس 25 دقیقه است، ما میخواییم از اردو میمانای خود بشنویم و آستا آستا به طرف یک راه حل هم بریم. ما از نثار احمد شیرزای صاحب میخواییم بپرسم، طالبا عفو عمومی را هم در آغاز برگشتشان به قدرت حدود 3 سال پیش اعلام کردن، حالا که تندیس ها و چارایی ها را تخریب میکنن، ای به مانای عزیز که مخالفین خود ناز نبخشن، چون عبدالعلی مزاری در 1373 از سوی طالبا کشته شده بود.
ببینیم فرشته جان، من اصلا مخالف همی اعلان افیومی از طرف طالبا هستم، به خاطر که طالبا یکقدر اذیت نشد که مردم افغانستان اذیت شد. طالب مردم افغانستان هر روز انفجار میدید و هر روز کشته میشد و شهید و زخمی و زندگی بالایشان حرام بود. باید اینا می آمدن از مردم افغانستان عفو میخواستن. دوم، عبدالعلی مزاری رو طالبا به شهادت رساندن، کشتن. باید اونا می آمدن از ملیت هزاره، از طرفدارای عبدالعلی مزاری توقع عفو میکردن. ای که عمل کرده طالب نشان میده که طالبا با امو اعلان عفو جعلی یا خودنمایی که خودشان کرده با امو وفادار نیستن. حرمت گذاشتن به قاید مردم، به رهبرای مردم، به کارکردهای مردم، این وظیفه یک انسان عاقل است. اما چون این توقع از طالبان بوده نمیتونه. طالبان را دیدیم در 3 سال با مردم افغانستان با وصف فرمان افشان عقدمندانه برخورد کردند، با نظامیان پیشین عقدمندانه برخورد کردند. نظامیان پیشین همیان همشان خاموشانه در خانه های خود بدون امکانات و امتیازات و اندکترین دستاورد به خاطر پیشبرد زندگی اونا تحمل میکنن. شما ببینید مردم افغانستان، تمام سیاسیون افغانستان همه یک حراز داره از طالبا. حتی کسایی که دوباره برگشت کرده، اونا برگشتشان اول بسیار مشکل بوده که رفتن، اونا باز دوباره مورد پیگیری به یک شکل نه یک شکل دیگه اونا عمل کردن. بنان ایجو همین به عمومی از اینا هم درست نبوده، به مو هم اینا عمل نکردن. میبینیم که طالبا هر روز دنبال تشنج است. در روزای اولشان 2 بار 3 بار اینا سنگ مقبره احمد شاه مسعود شکستاندن. به خاطر چی؟ به خاطر میفهمه که احمد شاه مسعود یک طرفدارای داره
گفتن که اما اورا باز طالبا با رد از این موضوع گفتن که افراد ناشناس سنگ مقبره احمد شاه مسعود در
هر عملی که در هر عملی که در حاکمیت طالبان میشه مربوط به طالبان میشه، چون طالبان مسئولای حاکمین همی سرزمین شدن دیگه. هم حاکمیت هیچ کس بدون اجازه طالب نفس کشیده نمیتونه در افغانستان. وقتی که چنین یک عمل میشه نشان میده که اینا دنبال ایجاد تشنج هستن. و اینم ناگفتن نادیده نگیریم که طالبان همه اعمال از خود طالبان نیست. استخبارات ها برای طالبان وظیفه میدن. اما حرف بسیار مشهور است که تفرقه بیانداز و حکومت کن. یک وحشت است. اگر اینمی در حالت میشد حالت مثل که اتمر سایل گفت، هیچ کس خلاف توسیع نیست.
استخبارات ها منظورتان از این چی است شیرزای صاحب؟ استخبارات کجا و چرا؟
بازی های افغانستان بازی های افغانستان از طرف استخبارات ها مسئله افغانستان اداره میشه. امریکا در رسش از پاکستان است، عرب است، اینجا به موضوعات مذهبی است، یک کتله از مردم امیال خلاف همین فقه حنفی است. اینا به وهابیت در وجود در بین طالب ها بسیار ترویج زیاد داره، طرف دارای زیاد داره، قدرتمند هستن. وهابی ها با فقه جعفری اینا مخالف هستن، تلاش میکنن که فقه جعفری را نابود بسازن. هر روز ما میبینیم در مراسم اهل تشیع انفجار بوده، ممانعت بوده، هزار پرابلم بوده، اما مردم از ترس آواز بلند کرده نمیتونه. چرا؟ اینجا حاکمیت بسیار وحشت است. اینجا اگر اندکترین حرمت برای مردم افغانستان باشه و اگر طالبا به این بسنجن که واقعا اگر اینا رو به استخبارات ها حمایت نکنن و اگر اینا برای یک حکومت داری و خود شهروندان افغانستان حساب کنن، بفهمن که در این سرزمین تماما مردم افغانستان از هر زبان، ملیت، مذهب، اقوامی که هستن حق داری سرزمین هستن، باید مساویانه و در کنار هم زندگی کنن. اما طالبا به این گرگر فکر نمی کنن.
من برمیگردم به این که چی باید شوه و برای همبستگی و وحدت مردم چی کارهای باید روی دست گرفته شوه. اتمر صاحب لطفا کوتاه، چون دقایق اخیر برنامه است. خب شیرزای صاحب هم از سنگ مقبره احمد شاه مسعود، یک تن از فرماندهان جهادی که سنگش در پنجشیر تخریب شده بود، یاد کرد. طالبا گفتن که کار افراد ناشناس بوده. چرا جلوگیری نکردن اگر واقعا کار افراد ناشناس بوده؟ و اکنون که این موضوع قدر میتونه اساسیت برانگیز و تحریک آمیز باشه، تخریب چارایی و تندیس عبدالعلی مزاری، چرا جلوش نگرفتن به نظرتان؟
خب بیشتر اینا قصدی عمل میکنن. من فکر میکنم در مسئله قبر احمد شاه مسعود هم زمانی که حاکمیت به دست طالبا باشه، طالبا مسئولیت دارن. از هر حرکتی که مخالف عقاید مردم یا مخالف به اصطلاح روحیه مردم صورت بگیره، مسئولیت به مربوط به نظام میشه، مربوط به رهبری طالبا و حکومت طالبا میشه. چی اگه ای در پنجشیر باشه، چی اگه در کابل باشه، چی اگر در کدام گوشه دیگه کشور باشه. از طرف دیگه بیشتر در این قضایا و دست بیگانه ها را زیاد داخل میبینم. عربا نظر با مو رقابتی که اینا در منطقه با کشورهای منطقه دارن، کوشش میکنن که امو خصومت های مذهبی را در داخل افغانستان بر علاوه دیگه خصومت ها اینا دامن بزنن و با اساس از اونا به اهداف خود برسن. جریان های تندرو مذهبی که مثل سلفیست و وهابیست و اینا یقیناً که اینا برای یک هدف خاص در منطقه و مخصوصاً در داخل افغانستان اینا کار میکنن. اینا همه چیز فدای امو اهداف استراتژیک خود میکنن. اینجا دست کشورهای بیرونی و رقابتهای کشورهای بیرونی بسیار شامل است.
تشکر بسیار زیاد اتمر صاحب. باید یادآور شوم که بس 25 دقیقه رادیو آزادی است. دقایق اخیر از این بس است. در این بس با من محمد اسحاق اتمر استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی و همچنان نثار احمد شیرزی آگاهی امور سیاسی هستند. خب شیرزای صاحب از شما میخواییم بپرسم، چون دقایق اخیر برنامه است، شما هم پیشتر اشاره کردین که برخی اقدامات به خاطر همبستگی و وحدت مردم باید روی دست گرفته شوه. به نظر شما و اقدامات چی بوده میتونه و از کجا باید شروع شوه؟
ببینید فرشته جان عظیم، سه سال به این طرف مردم افغانستان داد میزنه، دنیا داد میزنه، همه اقوام حرمت شوند، همه اقوام در قدرت باشند. و یک گپ میخوام تذکر بدم، من پیشتر فراموشم شد، این تنها تاجیکا و هزارا نیست که توهین میشه. چند قبل ما دیدیم که در ننگرهار اونجا تصویر امان الله خان رنگ پوشی کردن. ای همش به خاطر از این است که دامن زده شده و احساسات مردم و اقوام بین هم بفته. برای جلوگیری از این ایجاب میکنه که کادر محل در قدرت باشه، اقوام افغانستان در قدرت باشه، مردم افغانستان در قدرت باشه، قدرت از یک توزی و یک حزبی خارج شوه. این حالت را که طالبان انداختن، از این حالت باید از افغانستان نجات داده شوه. و اگر هی هم توقعات از طالب کنیم که طالب چنین کار میکنه و طالب تن میته به کار مردم، به کلتور مردم، به عنانه مردم، این محال است. شما ببینین در روزای اول که آمدن اینا از تمام ندارات افغانستان لوه های فارسی را دور کردن، اینا زبان فارسی را سرکوب کردن، اینا میلی نوروز منع کردن، اینا میلی دیقان منع کردن، صدها به عنانه مردم اینا پامال کردن، حرمت نکردن. تا زمانی که مردم عنانهش، فرهنگش، زبانش از تمام اقوام، حتی علی هنود، شما ببینین علی هنود از افغانستان به چی شکل برآمد. هر هنود برایتی در اماکن مقدسی خود عبادت کرده نمیتونست. انفجار را ما شاهد هستیم که در امسال اون دو اینا انجام دادن. بنابراین هر آن چیزی که صورت میگیره به هدایت اینمی صورت میگیره و استخبارات ها اینجا نقش داره خود و طالبان نمیتونه بالای افراد خود کنترل دقیق داشته باشه و افکار طالب همونطور است. و از طالب امید یزید هم نداشته باشیم که طالب میتونه مردم افغانستان به یک وحدت ملی واقعی سوق بته و خدمتگار مردم باشه.
تشکر شیرزای صاحب. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را با هم یک جا شنیدیم. ای بحث در اینجا به پایان میرسانم. تا هفته بعدی حتما با شما برمیگردیم. در بحث امروز من محمد اسحاق اتمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را داشتم و همچنان نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی را با خود داشتیم. و تشکر از همراهیتان. هفته بعدی با یک بحث جدید برمیگردیم. تا اودم با رادیو آزادی بمانید.
دلم نو می‌دارد. همش درد و همش رنج و همش غم، همین قسمت من بود هزاران، همش گوشه تنهایی نشستم، همش شاخه امید شکستم. همش گوشه تنهایی نشستم، همش شاخه امید شکستم. بچه نشو ای دل عشقت فرام